نیستان.
خیلی خوب، لحظه های شیرین با شما شنوندگان نازنین نیستان بودیم. همچنان ما را از امواج رادیوی رادیو فرهنگ میشنوید که رادیوی اندیشه ها و فرهیختگان است و خوشبختانه ما توانستیم در طی این سالها شنوندگان بسیاری رو جذب این رادیو محترم بکنیم و هر شب دارید صدای ما رو شنبه ها تا چهارشنبه ها میشنوید. با برنامه که تازه آورده در این برنامه با عنوان وزن موسیقا در محضر جناب آقای مهرداد کریم خاوری هستیم، سرپرست گروه مشتاق و از دف نوازان و مدرس خبره ساز دف که اهل تحقیق و پژوهش و تألیف هم بوده و هستن و قبول زحمت کردن به نیستان تشریف آوردن. آقای کریم خاوری درود بر شما، سلام و ادب و احترام.
درود بر شما آقای مهدوی عزیز و دوستان. ما در برنامه‌های قبل در مورد ساز دف که جلسات قبل برنامه‌های قبل که در مورد این ساز دف صحبت کردیم، ساز اصیل و نوینیه که ساختار طبیعی داره. قبل از هر چیزی من می‌خواستم از خانواده آقای اسماعیلی که واقعا کمک کردن به بنده که بتونم این ساز دف رو درست کنم تشکر ویژه کنم، از ایمان اسماعیلی و خانواده آقای اسماعیلی. در مورد ساز اگه اجازه بفرمایید، ببینید من اومدم چیکار کردم. ساز بر پوست طبیعی، چوب طبیعی و ساختار درست ساز بود. اومدم اول از همه که پروسه‌های مختلفی رو داشت این ساز، از پوست شروع کردم که اومدم به حالت طبیعی دباغی بشه. بعد دباغی کردن این پوست یک زمان خاصی داره. چوبی که استفاده کردم از درخت بید بود و چون حالت خاص خودش داره، سبک شکل پذیریش راحت تاب بر نمیداره. و خب پروسه ساختن این کمون، آوازه که رو ساز قرار میگیره با پوست همدیگر رو کامل میکنن و جفت میشن، خیلی مؤثره تو تمام سازا. این مسئله خاصیه که حتی در نمایشگاه ساز که گذاشته بودن سری قبل یه جلسه بود در مورد ساز، متاسفانه خیلی از سازنده چون تجربیات گرفتن نمیدونن که منظور از آوازه چیه. تنینی که ساز از اون تنین، از اون امواجی که از اون تنین در میاد، یک صدای خاصی داره. این تنین باید، این آوازه رو با این تنین باید جفت کرد. وقتی پوست رو میکشی رو ساز، بعد از اینکه پروسه های ساخت پوست تموم شد و کمون آماده شد، گرمایی رو که باید به پوست میدادم اول آوردم روی کمون. از المنت های استفاده کردم که این المنت از خارج از کشور میومد، همه گرماسازی که بله
داغ میکنه و فضا رو گرم و بخشی میکنه.
دقیقاً همون رشته‌های برقی که باید توی ساز جا میدادم که این گرما رو تو کمون انتقال میدادم که خود
عظیم بشه، که پوست شل بشه.
بله، گرما وارد پوست کمون میشه و این گرما انتقال داده میشه به پوست. ببینید خیلی زمان برای این مسئله. شما ساختار این ساز واقعا خیلی تکنیکی و خیلی علمی رفته جلو. چون ببین کوچکترین غفلتی بشه اتفاقات خاصی میفته تو ساز. من تمام جوانب ایمنی ساز رو در نظر گرفتم، چون به برق وصل میشه و وقتی که پروسه رشته‌های برق رو، این رشته‌ها رو توی کمون جایگزین کردم، حفاظ گذاشتم واسش، محافظ گذاشتم
و از ایمنی هم،
بله از لحاظ ایمنی که اصلا مشکلی نداشت باشه. و یه مسئله خیلی جالب بهتون میگم آقای مهدی، از دیمر و سیمی که استفاده میکنم تو تمام دنیا جواب میده، چون برق اروپا، آمریکا، کشورهای مختلف با ایران فرق میکنه. بله، این دیمری که استفاده میکنم برق 220 بین 110 تا 145 50 تنظیم میکنه، که این سازجهای مختلفی رفته. من مثلا همین ساز رو که ساختم، ببین برقی که وارد می‌کردم، خب همه میگفتن نکنه که مثلا خارج از ایران، مثلا چون برق ایران 220 وات، کشورهای دیگه مثلا جواب نمیده. خب ساختارش یه طوری درست کردم که از لحاظ ایمن بودن 100%، چون من خودم خیلی حساس بودم توی مسائل و گرمایی رو که وارد کردم به کمون و انتقال دادم به پوست، این روی اصول بود. و حالا یه مسئله بود، من از بچگی عاشق این بودم که بتونم پوست چهار فصل بکشم. کار هر کسی نیست. و همیشه یه سازنده داشتیم، حالا درست نیست اسمش رو ببرم، اینشون پدرش پوست میکشید رو ساز و همیشه پوستاش خاص در میومد. مثلا تو 10 تا دف که درست میکرد 5-6 تا واقعا 4 فصل بود. همیشه آرزو داشتم که این 4 فصل چطور میشه و خودم رسیدم به اون مرحله که واقعا خواستن توانستن آستینم دادم بالا، شروع کردم به این کار. و خب اولش سخت بود دیگه، برای تجربه میخواد. و ساختار این ساز رو توی درست کردم که چند نفر از دوستایی که دارن کار استدیو دارن ضبط میکنن و با من تماس گرفتن که مثلا این ساز رو میتونیم ببریم واسه ضبط، خوشحال شدم چون برای تجربه بود. وقتی که از ضبط اومدن بیرون به من که تماس گرفتن، میگفتن ما باورت میشه اصلا از برقش هم استفاده نکردیم، شارژش نکردیم. خب خیلی خوب بود چون میدونستم چطور پوست کشیدن.
در آب و هوای مختلف داخل کشور، خارج از کشور و استدیو و فضای باز
خیلی
آزمایشش رو پس داده و نتیجه گرفتید.
ببینید من یه رونمایی گذاشتم تو کشور ترکیه، ازم خواستن که برم اونجا. 4 شبان روز بارون بود اونجا، هر لحظه. خب شرجی تو استانبول،
بله.
خب رونمای این ساز خودم واقعا خب با توجه به اینکه خودم امتحانشو گرفته بودم پس داده بود میدونستم، ولی شما حساب کنید من 5 تا ساز بردم تو کشور غریب، هوا شرجی بارونی، خب من این ساز زدم به برق. خب یه شرایط خاص خودشه داره، از کشورهای مختلف اومده بودن، از ژاپن، از اندونزی، از اسپانیا، کشوری که واقعا مثلا فکرشو نمی‌کردن، عراق بودن.
پس یک همایشی بوده در رابطه با سازهای کوبه پوستی
بود. مثلا واسه اصلا کلا مثلا این دف بود اومده بودن. خب وقتی اومدن دیدن اصلا تو رطوبت ساز اصلا خودشو ول نکرده، کوکه. خیلی جالب بود واسه شون و خیلی هم استقبال شد. حالا خدا رو شکر می‌کنم که نمایندگی دادم تو کل ایران، اکثر استانها نمایندگی دارم. تو
ترکای عثمانی که نخواستن امتیاز بگیرن ازتون؟
چرا اونجا گرفتن؟ اتفاقا ترکیه اونجا نمایندگی گرفتن ازم.
نه اینکه مال خودشون کنن و مهر خودشون رو بزنن.
نه نمیتونه. آخه آقای مهدوی یه چیزی بهتون بگم، چنان پیچیده است روی این کمون ساز، شما نمیدونید. حالا مثلا
پیچیده یعنی همین المنت یا رشته‌های حرارتی که در طول این دایره کامل هست،
بله،
یا بخشی جا هست.
7.8 فقط المنتی اون رشته‌های سیمی که شما میگید،
یعنی چند تا چرخیده دورش.
بله. خب گرما رو باید یه طوری تنظیم کنی، این نیست که به این راحتی. بعد خود این یه پروسه‌ای داره، اصلا چوبش خودش یه پروسه‌ای داره، این قسمتایی که می‌خوای نصب کنی خودش یه پروسه‌ای داره، عایق بندیش یه پروسه خاصی داره و نرمادگی که از برق می‌خوای ازش استفاده کنی، بعد اونجا رو باید ضد عایق بذاری که اصلا مشکلی پیش نیاد. بعد همه اینا یکی یکی پروسه‌ای که
یعنی کار کاملا علمی و روشمنده،
خیلی زمان بره. سعیم برای این بود که بتونم این ساز رو یه طوری آماده کنم که دوستایی که تو مناطق مرطوب بودن، تو هر جایی بودن، بتونن ازش استفاده کنن،
به این استفاده کنن. هی وقت نیست یه چند ثانیه با نواختن شما خداحافظی بکنه. من در همینجا از شما خداحافظی و تشکر کنم که صحبت‌های خوبی رو در این 5 شب برای ما داشتین و حال بشنویم پنجه‌های گرم و نرم شما رو.
خواهش می‌کنم. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید.
درود بر شما، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
خیلی خرسندیم که همچنان نیسان رو میشنوید. نوبت به آن رسیده که برنامه که آشنایی با موسیقی ایرانی رو در خدمتتون باشیم با حضور گرانقدر سرکار خانم نوشین پاسدار، از هنرمندان شناخته شده جامعه بانوان ایرانی که خدماتشون بر هیچ کس پوشیده نیست در توسعه فرهنگ موسیقی ملی ایرانی، از نوازندگان شاخص عود و بربد، از داورانی که بسیار زحمت کشیدن در جشنواره های بین المللی که اخیراً در جشنواره قشم، اولین جشنواره سراسری قشم بود، و همطور در جشنواره بین المللی موسیقی فجر در کنار تدریس و سالها ممارست و دانش اندوزی که به شاگردانشون هم به خوبی انتقال داده اند، ما در اینجا هم در خدمتشون هستیم و تا اکنون بسیار مطالب خوبی رو شنیدیم که درباره فرم‌ها و شکل‌ها و قالب‌های موسیقیران صحبت می‌کنیم و در چندین برنامه است که داریم چهار مزراب رو بررسی می‌کنیم. در این برنامه هم در ادامه برنامه قبل از ایشان همچنان خواهیم شنید. تا پایان برنامه همراه ما باشید. خانم پاسدار، خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، درود بر شما آقای مهتبی عزیز، ممنون از حمایتاتون و اینجا واقعا برای من مثل یک کلاس درسه و یه جورای درس پس میدم در خدمت استاد گرامی. سلام عرض میکنم قربان شما. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان. امیدوارم که این برنامه ها مفید بوده باشه و به نوعی دوستان عزیز و شنوندگان گرامی تونسته باشن با موسیقی ایرانی آشنا بشن و ببینن که چه بخش های پیچیده و سختی داره، علارغم اینکه ماها خیلی وقتا اینا رو به صورت مثلا یک سری موسیقی میشنویم، یک سری آوا و نغمه ها میشنویم، یا اینکه نهایتا حالا یک سری صحبت ها و پژوهش ها میشه، ولی واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در پس این سختی ها بسیار زیاد هست و نکات بسیار ارزنده‌ای که خیلی از اساتید بارها متذکر میشن واقعا اینو نشون میده که باید یک تلاش و یک ممارست و تمرین بسیار داشته باشن. یعنی کسی که قرار هست موسیقی رو شروع بکنه و موسیقی یاد بگیره باید تمام این سختی‌ها رو بپذیره، نه اینکه سختی‌های بد، منظور این که بشناسه، یعنی شناخت داشته باشه اینکه داره چیکار میکنه، ساز چیه، موسیقی چیه، ریتم چیه، نوت چیه، اینا تمام یک پیکره و یک قالب کلی رو شکل میدن که کلیت موسیقی، حالا چه از نوع کلاسیک چه از نوع موسیقی ایرانی، به وجود میاد. و طبیعتاً در تاریخ هم نگاه بکنیم، در کتاب ها نگاه بکنیم، بسیار تحقیق شده، بسیار اینها ریاضیوار محاسبه شدن. تمام این فرکانس هایی که ما میشنویم خیلی وقتا فرکانس هایی هستن که بر اساس شنیدن و گوش ما ساخته شده، ولی خب در کنارش طبیعتاً یک سری منطق هست که اون منطق رو با یک سری فرمول‌های ریاضی در واقع به دست آوردن، چه در مورد ساختمان سازها و چه در مورد آواهایی که میشنویم. مثلا در یک آهنگسازی که شکل میگیره یک سری هارمونی ها هست، یک سری فرم ها هست و یک سری تکنیک ها هستش که اون آهنگ رو میسازه و شکل میده، و طبیعتاً هر کدوم از اینا قالب های خودشونو دارن و ما باید اینا رو تک به تک یاد بگیریم تا بدونیم که داریم چی کار میکنیم، در چه مرحله‌ای هستیم، و این نکات خب طبیعتاً میتونه برای ما سازنده باشه.
اشاره درستی فرمودید و اینکه هنر موسیقی ایرانی چقدر لازمه در زندگانی و هرچی بیشتر شناسانده بشه مردم زندگی بهتری خواهند داشت و روح و روان و گوشهای پاکیزه‌ای که امروزه به دلایلی خب کمرنگتر شده و شناخت از موسیقی اصیل و ملیمون در بین نسل نو آنچنان که شایسته و بایسته هست وجود نداره، و خوبه که در تبلیغات مختلف رسانه‌ای مثل همچین برنامه‌ای ما بیشتر به این موضوع بپردازیم. و از حضور ارزنده شما و همکارانتون و هنرمندان و اساتید موسیقی بیشتر بهره بریم در هرچه بهتر شناسوندن این فرهنگ عظیم چند هزار ساله که برای زندگی روزمرمون بسیار میتونه مؤثر واقع باشه.
دقیقاً درست میفرمایید. موسیقی واقعا یک رکن اصلی در روند طبیعی هست، یعنی واقعا توی زندگی آدم میبینه که مثلا وقتی ما عبادت میکنیم، وقتی به یک آرامش میرسیم، وقتی قرار هست یک سری چیزها رو برای خودمون حل کنیم، واقعا حالا این آواها میتونه مثلا صدای اذان باشه، میتونه قرآن باشه، میتونه به هر حال اینا واقعا یک بخشی از موسیقی است، و در کل دنیا میبینیم که واقعا در کشورهای عربی دیگه یا مثلا
جهان اسلام.
بله جهان اسلام، بله واقعا بسیار این نغمات مهم هست و خیلی ارزشمنده و اعتقاد دارن این که باید اصولی یاد گرفته بشه و روش درست انجام بشه و در موسیقی هم همینطوره. به خاطر همین این هنر اول هست، به دلیل اینکه واقعا یک ارتباط عرفانی و یک حس درونی رو در مورد انسان به وجود میاره. اینکه مثلا من یک نغمه خوش بشنوم، یک نغمه خوب بشنوم، طبیعتاً در روح و روان من خیلی تاثیر مثبت داره، تا اینکه مثلا یک صدای ناهنجار یا یک صدایی که حالا با دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های مثلا دیجیتالی ساخته شده، اینا خب صداهای صنعتی میشن و طبیعتاً روح رو آزار میدن. ولی به قول بتهوون آنجا که هیچ
سخن باز میمانه بله، موسیقی آغاز میشه.
بله بله دقیقاً. حالا من میتونم گسترده‌ترش بکنم، یعنی غیر از سخن واقعا اونجایی که ما هیچی دیگه برای بیان نداریم، یعنی مثل یک عبادت میمونه واقعا و موسیقی شروع میشه و اونجاست که من مثلا توی تنهایی خودم نشستم و دارم مثلا فکر میکنم، بعد یهو یه آوایی میاد توی ذهنم. خب این طبیعتا میتونه خیلی به من کمک کنه و یک جور تزکیه نفس است و آرامش روح و روان است.
و آوایی که ملهم از طبیعت هست به نوعی موسیقی نیایشه و به خصوص موسیقی مشرق زمین و ایرانیان که از دیرباز همیشه نگاه توحیدی و نیایشی داشته و داره.
بله.
حالا ساز دست شما هم که متعلق به جهان اسلامه، هرچند که خاصگاش از ایران بوده و رفته در
بله.
جهان اسلام توسعه پیدا کرده، برای ما بسیار زی قیمت حضور شما که با چنین ساز مینوازید و صحبت‌های می‌کنید، همگان بهره‌مند می‌شوند. فکر می‌کنم الان وقتشه که اینجا اگر سخن باز میمونه موسیقی آغاز بشه. حالا چه چهارمزرابی رو میخواید بر ما معرفی بکنید؟ سراپا گوشی.
خیلی محبت دارید، متشکرم از لطفتون. من با ساز عود این دفعه قطعه سامانی از استاد ابوالحسن صبا رو انتخاب کردم در دستگاه سگا. البته ایشون به عنوان چهار مزراب مثل این که در کتاباشون نیاوردن و اسم گذاشتن برای این فرم، ولی خب حالا چون برنامه ما برنامه چهار مزراب هست و این آهنگ یا آهنگ به اسم سامانی هست، حالا اگر شنوندگان عزیز در جایی دیدن که این قطعه به این نام هست، بدونن که در این فرم هست، در فرم 6/8 هست و فرم چهار مزراب. سگاه لاکورونه که تقریبا خوش دست میشه توی این آهنگ با عود و من سعی کردم که حالا با توازن بیشتر بتونم این کار رو اجرا بکنم. Thank you. بود که شنیدین قطعه سامانی از استاد ابوالحسن سبا در دستگاه سگا که گوشه های مختلف رو معرفی میکنه، در درآمد سگا میره جلوتر گوشه مویه، زابل، مخالف و فرود میاد و همونجور که میدونین در واقع دستگاه سگا باز دوباره همچنان برگرفته از دستگاه شور هست. ما اگر مثلا دستگاه شور رو سل فرض بکنیم، یک سر و پرده که میریم بالاتر لاکرون رو به ما میده و این میشه نوت شاهد دستگاه سگاهمون.
بسیار عالی. حقیقتاً یکی از زیبایی‌های موسیقی ملی ایران در دوره معاصر همون قطعاتی است که استاد سبا نابغه موسیقی ایران آفرینش کرده و دستمایه شده برای نسل‌های بعدیش و نسل‌های بعدتر، همین شاگردان شما و دیگران. و اینکه قالبش حقیقتاً همین چهار مضراب، حالا اگر اشاره‌ای به چهار مضراب نکردن اسم گذاشتند حتما یک نظری داشتن، ولی الان وقتی بررسی میکنیم میبینیم که درست مینشینه و قالب گذاری درسته و بهتره بگیم که فرم چهار مضراب. سپاس از شما که وقت شریفتون رو گذاشتین، شنیدیم از شما چه با پنجه هاتون چه با زبانتون. اگر صحبت پایانی ندارید با شما خدافظی کنم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خدا نگهد.
خدا نگهد.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
برنامه که رو میخوام براتون پخش کنیم که خیلی استقبال کردید از گذشته تا کنون، جناب آقای دکتر فربود شکوهی عهده‌دار این برنامه هستن با عنوان کشخونی ها در موسیقی ایرانی، که برخی خوانندگان بعضی از واژگان شعری رو آنگونه میخوانند که معنی رو تغییر میده یا اینکه اساس اون مطلع یا بیت یا مصرع یا کلان اون غزل یا هر شعری در هر قالبی که هست رو تغییر میده. برای همین شما خب به دلتون نشسته و براتون جالبه که آقای دکتر شکوهی چقدر با حساسیت این واژگان رو بررسی میکنند. بر همین ما تا جایی که وقت داشته باشیم و بذاتون باشه از محضر جناب آقای دکتر شکوهی استفاده میکنیم که استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هستند. خیلی خوش آمدید به نیسان. درود و ادب فراوان بر شما.
به شما استاد مهدوی و همه شنوندگان گرامی این برنامه درود میفرستم. در این برنامه پاره آوازی با نام باده شبگیر رو از شادروان ایرج بسطامی برگزیدم. خونیاگر این پاره آوازی آقای حمید متبسم است. در این پاره آوازی آقای بسطامی غزلی از خواجه حافظ با آغازینه زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست را بخواندند. بخشی از این پاره آوازی رو بشنویم.
زول پاشو دیگو پوی کرده و خندان لب و مست، زول پاشو دیگو پوی کرده و خندان لب و مست، ایران چاک و غزل خان و سرایی در دست. نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنون، نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنون، نیمه شب مست به بالین من آمد بنشست. سر به بالین من آورد و باز گفت ای عاشق دیوانه من خوابم است.
آیا تو اینجا خی درسته یا خوی؟
واژه خی هست با خ واویه به معنا یا به چمار عرق هست. از این روی خی کرده به چمار عرق کرده است، یعنی کسی که روی چهرهش عرق نشسته است. در اینجا خواجه حافظ بگفت زلف آشفته و خی کرده و یعنی عرق کرده، خندان لب و مست. شنوندگان گرامی، بارها و بارها از خوانندگان بزرگوار بخواستم که در سروده سرایندگان دست نبرند. در اینجا در بند دوم این غزل واژه نیم شب رو خواجه حافظ بنوشت که شوربختانه آقای بسنامی نیمه شب بخواندند که نادرست است و وزن غزل رو به هم ریختند.
البته این اثر فکر کنم دهه 70 ضبط شده.
درست میفرمایید. بله. خوب است که در اینجا آموزاکی رو درباره این غزل من بگویم. سراینده این غزل خواجه حافظ است. او در سرایش یا در جایی در زمان نیم شب خوابیده است. دلبرش در آن زمان به بالای سر خواجه بیامد و به وی بگفت سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ شگفتی در این است، این شیوه آیش دلبر بر بالین خواجه حافظ را وی چگونه دید در حالی که خواجه حافظ خوابیده بود. باری خواجه حافظ بگفت که دلبرش چهار ویژگی بدارد: زلفش آشفته بود، خی کرده یا عرق کرده بود، خندان لب بود و مست بود. اینها رو از این روی بگفتم که آوازخوانان باید سروده رو اندر بیابند و بفهمند تا آن را بتوانند به درستی بخوانند. آنجا که گزارشی است گزارشی بخوانند، آنجا که فراخواندی یا ندایی است فراخواندی بخوانند، مانند حافظا سعدیا، یا در اینجا گفت ای عاشق دیرینه من، عاشق دیرینه را فرا بخوانند. خوب است بدانیم که شادروان وزیری نیز در پاره آوازی با نام نیم شب این واژه را درست بخواندند. در پایان شما استاد مهدوی گرامی و همه شنوندگان گرامی رو به یزدان مهان جاویدان می سپارم. زمین و زمان نیکخواهتان باد، ایدون باد.
سپاس می شنویم و در همجا با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدارتون.
نصر راهی در دار.
نرگس شربت جوی و لبش افسوس کن و نیم شب مست به بالین من آمد بنشست.
خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، باید با شما خداحافظی بکنیم، هرچند که دلم نمیاد و میدانیم شما علاقه دارید به برنامه‌هایی که براتون پخش می‌کنیم و اینها سلسله مراتب داره و پشت سر هم هست و دنبال می‌کنید. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم با شما بودم و همینطور خانم یلدا احتشام.